بسم الله الرحمن الرحیم. در استثنای دوم که غیبت مظلوم در باره ظالم بود، عرض شد که ادله مورد استدلال قرار گرفته که سه دلیل اون که آیات بود بررسی شد و دلالت هر سه آیه از نگاه اون تحلیلی که ارائه شد و داشتیم تام بود و قابل استدلال بود. اون سه آیه، آیه سوره شورا و شعرا و نساء، علاوه بر این ادله دیگری هم به عنوان مؤید در مکاسب ذکر شده که پیش کدام از اون ادله تام نیست به لحاظ دلالتش بر تمام مقصود. ممکنه تأییدی باشه یا بخشی از مدعا را اثبات بکنه که نمیخوایم وارد بحث در این ادله بشیم. فقط اشاره میکنم یکی دلیل، در واقع دلیل چهارم، دلیل نفی حرج هست و با این استدلال که ممکن است در مواردی حکم عدم جواز غیبت و حرمت غیبت موجب حرج یا ضرر بشه، تمسک به دلیل حرج و ضرر بشه برای این شخص. غیبت نکردن موجب اینه که ضرری به او وارد بشه یا این که برای او حرجی هست، فشار شدیده و با غیبت میتواند این فشار از او رفع بشه و حرج از او برطرف بشه. این هم یک دلیله که آمده. حالا این دلیل چه ضرر چه حرج، حداقل دو اشکال در بابش وارده. یکی این که این اخص از مدعاست، همیشه اینطور نیست که با جواز غیبت و با غیبت حرج دفع بشه یا ضرر دفع بشه. بله، اگر اینطور باشه دلیل دلالت میکنه. این یک که اخص از مدعاست. اشکال دوم هم اینه که دلیل قاعده حرج و قاعده لازرر، قاعده رفع حرج و قاعده لازرر، ادله امتنانی است و دلیل امتنانی در جایی است که اقدام موجب تعرض نسبت به حق غیر نشود. برای رفع ضرر یا رفع حرج در جایی که جریان قاعده موجب بشه که دیگری به ضرر بیفته یا به حرج بیفته یا تعرضی به حقوق دیگری بشه، این ادله اونجا رو نمیگیره. و اینجا فرض اینه که میخوایم با جریان قاعده حرج یا قاعده لازرر، نتیجه ای که میخوایم بگیریم اینه که غیبت یک کسی دیگه جایزه. این در واقع در حق دیگری داره ورود پیدا میکنه و موجب سلب حق دیگری میشود و این دلیل خاص میخواد با این دلیل حرج و ضرر اونها این برد که خلاف امتنان بر دیگری باشه نمیشود. بله، وضو گرفتن برای ضرریه میگه واجب نیست، کسی ضربه به دیگری نمیزنه. یا یک تکلیفی برای او حرجی است، حج رفتن برایش حرجی درش هست، میگه حج واجب نیست. اما جایی که رفع حکم موجب این بشه که دیگری به حقش لطمه ای وارد بشه، این ادله این برد را نداره. این همونه که گفته میشه این ادله امتنانی هستن. قاعده حرج و ضرر قواعد امتنانی هستن و امتنان در جایی است که خلاف منت بر امتنان بر یکی و خلاف امتنان بر دیگری نباشه. این هم در نکته دوم. این نسبت ظالم تا زمانی که اینا همه وقت دلیل میخواد. چرا به ذهن میاد که میگیم حالا اشکالی نداره اونجایی که خلاف امتنان بر فرد ظالم باشه مانعی نداره، ولی این دلیل میخواد بدون نه حاکم هستند، ولی محدوده حکومتشون تا جایی است که فقط در این امتنان باشه. اینجا فقط درش امتنان نیست، خلاف امتنان هست، ولی اون که حالا این خلاف امتنان ممکنه حق هم باشه، ولی این اندازه اطلاق و شمولش محل بحثه. بحث بیشترش طبعا در قاعده ضرر و حرج اونها باید انجام بشه. تا اینجاش علل مبنا اینجوری داریم میگیم، جای حالا بحث‌های دیگری بیشتر هست. این نسبت به دلیل حرج و ضرره. بعضی این دلیل چهارم، دلیل پنجم، دلیل چهارم در واقع همین حرج و ضرر بود. دلیل پنجم میتواند دلیل سامرکم دفاع عن نفس باشه، کسی میتونه از خودش دفاع بکنه. وقتی که گاهی دفاع متوقفه بر اینه که عیب دیگری رو بر بشماره تا بتونه از خودش دفاع بکنه، این هم یک دلیله. این دلیل هم باز جوابش اینه که اخص از مدعاست، اخص از مدعاست، و همیشه اینطور نیست که دفاع متوقف بر این گفتن باشه. بله هر جای دفاع متوقف باشه این دلیل میتواند دلالت بکنه، و این یک. و دوم این که ادله وجوب دفاع عن نفس با حرمت غیبت تضاهم پیدا میکنه. باید فرض بگیریم که حتما دفاع از نفس اهمه. اینم در همه موارد نیست، چون دفاع ممکنه دفاع بله از جان، از یک مال زیادی است، نمیدونم چه اینها، بله اهمه و مقدم میشه، ولی ممکنه حالا در یه مواردی باشه که اون ظلمی که داره میشه اونها در اون درجه از اهمیت نیست که بگیم حالا غیبت اینام رو جایز کرده هر جوری میخواد دربارش بگه. اینم بنابراین از دو جهت اخصه. یکی از جهت این که همیشه اینجور نیست که دفاع متوقفه بر این باشه، بله هر جای دفاع متوقف باشه این دلیل میاد میگه که جایزه. دومم این که چون اینجا بین دفاع و این حرمت غیبت تضاهم میشود، باید اهم را بگیریم، ولذا همه جا نمیشود گفت که وجوب دفاع این را جایز میکنه، بلکه در جایی که اون اهم باشه. اینم وجه دومی گفته شده. این وجه دومش ممکنه قابل جواب باشه به اینکه ادله دفاع در حقیقت نوعی حکومت داره و نباید حالا اینجا و این مقدمه، حتی اگر اون ظلم هم خیلی بالا نباشه، شاید بشه این را اینجوری گفت. دلیل ششم هم همون امر معروف نهی از منکره که الکلام الکلام، اونم همین بحثا در همین نکاتی که گفتیم درش جاری هست. سلام علیکم. و دو تا روایت دیگر هم هست، یکی همون که لاغیبت مولنه به فسق داشتیم، تون روایاتی که سابق داشتیم، یکی از بندهاش هم امام جائر بود یا حاکم جائر بود، امام جائر بود که گفت امام جائر غیبتی بر اوس حرمتی نداره و غیبتش جایزه. اون هم روایتش البته معتبر نبود، ولی ظاهرا اینجوری که به ذهنم میاد معتبر نبود، ولی مورد استدلال قرار گرفته در اینجا که امام جائر حرمتی نداره و میشود غیبتش کرد. این امام جائر، اینم در استدلال دیگری است که در حقیقت میشود گفت که چون از حیث این که ظالمه غیبتش جایزه. اینم جواب داده شده. یک جواب اینه که امام جائر در اینجا مطلق حاکم ظالم، زمامدار ظالم شاید نباشه، مقصود همون کسانی هم که ولایت و امامت را غصب کردند و مسیر خلافت و ولایت را منحرف کردند. این یک جوابه که این جواب تام نیست. ظاهرش امام جائر مطلقه، این که بگیم مشیر به اون مصادیق خاصه ایست که ابتدای مسیر ولایت و خلافت همون حرف کردن، تام نیست. این جواب خیلی تام نیست، ظاهرش اطلاقه. جواب دومی که داده شده این است که خب این اخص از مدعاست برای اینکه این در امام جائره، نه همه هر ظالمی، امام جائره. و خیلی فرق میکنه، کسی که زمامدار قدرت داره و جور میکنه اونجا ممکنه بگیم جایز هست، اما نسبت به حالا ظالمی که اینجور زمامداری و زعامت نداره، همینجور یه جایی ظلمی کرده، اون نمیشود، نه شمول داره دلیل لفظاً و نمیشه تنقیح منات کرد و تسری داد. این اشکال وارده. اشکال سوم اینه که حالا این دلیل چه نیست، دلیل سند معتبر نیست، اینجوری که به ذهنم میاد. اینم روایتش در باب همون 150 و در همون ابواب عشرت بود، باب 152 3 4، تو این یکی از این ابواب دیگه، حالا 152 3 4، حالا اینو شک کردم دیگه، کتاب همراهم نیست. اینم یک دلیل که جوابش این است. و یک دلیل دیگر هم یک قصه است که اینم در مکاسب و در بعضی کتب، یعنی همین کتاب‌هایی که وجود داره، آمده که پیغمبر اکرم فرمودن، روایت از عامه است که قصه ای در این روایت نقش شده که یک کسی در حضرت در محضر حضرت اصحاب نشسته بودن و یک کسی آمد با حضرت تندی کرد و مطالبه دینش کرد. عربی آمد و مطالبه دین کرد با یک حدت و شدتی، نوعی حدت و شدتی، و اصحاب با تغییر و غلظتی آمد مطالبه دینش کرد. اصحاب یه مقدار ناراحت شدن و گفتن این چه برخوردی است و تأدب را چه نکردن. اونها حضرت فرمود لصاحب الحق مقالون، حضرت طبق این روایت عامی حضرت فرمودن لصاحب الحق مقالون، یعنی برای صاحب حق یه حقی وجود داره که حرف بزنه، حرف خودشو بزنه، یعنی این تندیش نمیدونم و امثال این حق اوه، وقتی که بالاخره طلبی داشته و این طلبشو میخواد بگیره. گفته شده که لصاحب الحق مقالون، یعنی این که حق داره در مقام مطالبه حقش و جایی که نوعی چیزی در او وجود داره میتواند حقشو مطالبه بکنه و اطلاق داره، حتی مثلا میتواند غیبت اون کسی بکنه که حقش رو نمیده. اینم گفته شد. حالا اینم روایت چه هست؟ عامیه و ضعیفه، مشکلش اینه و نمیشه خیلی بهش استدلال کرد. از دلالت هم حالا جای بله، اونم که شمول داشته باشه به غیبت، اونم محل بحثه. ممکنه بگیم لصاحب الحق مقالون، یعنی جلو خود اون طرف میتونه، مثلا موردم همینه، میتواند جلوی طرفی که حق او رو نداده مقاومت، حرف بزنه، تندی بکنه برای اینکه حقش رو بگیره. اما در غیر اینم باز اطلاقی داشته باشه، اینم محل بحثیه. موردش هم حالا موردش هم اینجور نبوده که قاعدتا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که تخلفی نکرده بودند. اینم نظیر همون چی هست، اون مهمان صاحب خانه و مهمانه که اونجا حقی رو زیر پا نگذاشته، خوب پذیرایش نکرده، لم یحسن زیارته. اینجا هم قاعدتا اینجا نبوده که دین داشته دو وقتش هم رسیده دو گذشته دو حضرت هم میتوانسته بده دو نداده، که مثلا معاذ الله بگیم یک کار غیر مشروعی انجام شده بوده، نه علل قاعده نه، یا وقتش نشده بوده یا نداشتن حضرت بدن، ولی او به هر حال میخواسته بدون اینکه حضرت خلافی کرده باشه. اینم رو باید حمله بر اینجور موردی کرد. و اگه این مورد باشه، اینم میشه مثل همون لم یحسن ضیافت و اونها، میشه که خیلی قابل قبول نیست به این شکل اطلاقش و دلیل اونها. بله از کدام، بله ممکنه حرف سو هم نشه، فقط با حدت و شدت میگه حق منو بده دیگه، همین اندازه شد بگیره، بیش از این معلوم نیست بگیره. این غیر از اون سه آیه شریفه، مجموعه این 4-5 دلیل دیگه بود که حالا یا توسک به این قواعد عامه و عناوین عامه بود که میگفت موجب میشه که جایز بشه غیبت، یا این دو روایتی که هر دو ضعیف بود. مجموعه این ادله غیر از اون سه آیه شریفه شورا و شعرا و نساء، هیچ کدامش دلالت تام مطلقی که بتواند راه گشا باشه به طور مطلق در بحث وجود نداره، ولی فل جمله در بعضی موارد به عنوان ثانوی میگه این جایز میشه، فل جمله شه نه بیشتر. این مجموعه 7-8 دلیلی بود که میتوان برای جواز غیبت مظلوم اقامه کرد و در کلمات آمده و بحث شد. و ملاحظه هم کردید که اون آیات با تحلیلی که ارائه شد تام است از حیث دلالت. سیرو اینها اونچه که وجود داره، بله این دلیل سیره هم بخواید بیارید میشه بهش تمسک کرد. جوابش هم اینه که سیره هم فقط دلیل سیره هم هست که میرفتن حق میگفتن چی شده اینا. اون سیره هم فقط در جایی است که دلیل لبی است و قدر متیقنش همون در محکمه و قضا و پیش حاکم و امثال این هاست. فراتر از اون بگوییم سیره ایست چی نمیشه. اونی هم که مواردی داره که شما ناظر به همون هستی، در روایت آمده که اومد پیش پیغمبر اینجوری فرمود، حضرت هم نگفت که چرا داره چی میکنه، اونا به لحاظ اینی که پیغمبر بوده یک ملجعیتی داشته. البته لازم نیست پیش قاضی به ماهو و قاضی باشه، پیش حاکم کسی که به هر حال نوعی مردم کدخداییست بهش مراجعه میکنن، حرفا رو بررسی میکنه، ولی حالا مقام قضا هم نیست به اون معنا. اینم سیره در حد اکثرش اینه، بیش از این نیست. که سیره البته درسته، مواردی هم نقل شده و نقلم نشده، آدم مطمئنه که اینجور چیزی بوده، ولی باز در یه محدوده خاصیه، به ویژه که سیره دلیل لبیست و باید قدر متیقنش گرفت. اینم دلیلیست که در جوابش همینه. این 89 تا دلیل میشه که ملاحظه کردید. حالا ما در پرتو این ادله‌ای که ملاحظه کردید که دلائل تام با نوعی اطلاق قوی ترش همون سه آیه است، بقیه دیگه محدوده هست، در پرتو این ادله یک چند فرع ذیل خود این استثناء مطرح میکنیم که کم و بیش هم باشه آشنا شدید این فرعها، ولی حالا من جدا هم عرض میکنم. یک فرع در اینجا بعد از فراغ از این که فل جمله قصه درسته، فل جمله ادله میگه غیبت ظالم جایز است، بعد از فراغ از فل جمله قصه چند فر اینجا هست. فر اول اینه که در ادله شمول داره نسبت به غیر عرض شود که حاکم و قاضی یا نه. این یکی بحث در عند القاضی و فی المحکمه بدون تردید می شود غیبت کرد، در حدی هم این امر واضحه که اگر هیچ کدام از این 89 دلیلم تمام نبود، همون مقتضای ادله قضا و اینها، مقتضای ادله قضا و شهادات همین بود، یعنی اگر هیچ کدام از این ادله نبود، مقتضای خود ادله قضا و شهادات و همین سیره‌ای که الان عرض کردیم اینه که قطعاً عند القاضی و فی المحکمه جایزه، برای شهادت هم جایزه. این قدر متیقن قصه است. سوال در فرع اول اینه که فراتر از این هم جایزه یا جایز نیست در محکمه و برای شهادت و حتی پیش حاکم بزرگ جایی، ولی اون که قدرت بر دفاع و امثال اینها داره، ایناش قدر متیقنه. آیا فراتر از این پیش دیگران هم همینجوری عموم مردم اونم جایزه جایز نیست؟ جواب این اینه که اگر آیات را بپذیریم که ما پذیرفتیم اطلاق داره، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این من ظلم هم گفتیم مستثنا هم درش اطلاقه، من ظلم و مظلوم یجوز و منه الجهر به سوء من القول، این جایز چه فی المحکمه عند القاضی عند الحاکم للشهاده اول غیر هذه الامور پیش دیگران و امثاله. ظاهر این ادله و آیاتون های اطلاقه. این یک فرعه که به نظر میاد اطلاقش تمامه. اگر دلالت آیات رو قبول نکنیم دیگه دلیل مطلقی نداریم، ولی آیات رو ما پذیرفتیم و اطلاق داره. این یک فرع. فرع دوم این است که خب حالا که پیش دیگران هم جایزه، یعنی مطلقا مظلوم میتونه نسبت به ظالم معایب او رو بر بشماره و غیبتش بکنه، آیا این جواز غیبت مشروط به این است که این غیبت نقشی و سهمی و تأثیری داره در این که ظلم رو از او دفع بکنه، یا اینکه نه هیچ تأثیری در اینم نداره که ظلم رو از او دفع بکنه ولی بازم جایزه. خب این سوال دومه که اینم خیلی سوال مهمیه، که میرود غیبت میکنه و با غیبتش حالا پیش محکمه و قاضی اونا که معلومه برای تظلم است و دفع ظلمه، اما نه پیش دیگران هم تأثیر داره در این که همین که پیش دیگران میگه این میشه موجب میشه که او خجالت بکشه، دست برداره از این دیگه. گاهی همینه که اصلا کسی همسایه رو آزار میده، تعدی میکنه، ولی خب برای خودش حرمت و حریم قائله. اگه بدونه داره میره پیش رئیسش میگه، یا پیش نمیدونم یه استادش میگه، یا پیش دیگری میگه، یا توی مردم، نه اون طرف نه قاضی نه چیه، ولی پیش مردم میگه، پیش استادش میگه، پیش شاگردش میگه، تو ادارهش میگه، این موجب میشه که او خجالت بکشه یا فشاری روش بیاد و دفع ظلم بشه. این فقط جواز غیبت فقط در این موارده که گفتن او و بیان عیوب و ذکر عیوب تأثیر داره در رفع ظلم یا کاهش ظلم یا جبران اون ظلم، یا اینکه که این قدر متیقنشه، یا اینکه نه اگر این تأثیر اینجور هم نداشته باشه باز جایزه. این هم سوال دومه و فرع دومه. اینجا هم دو وجه وجود داره. من وقتی که می نوشتم نوشتم از ظاهر العدم، با این بیان و تقریر که ظاهر متناسب حکم موضوع که می فرماد لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، که مظلوم می تونه این کارو بکنه، این ارتکاز و متفاهم عرفی اینه که می تونه برای اینکه دفع ظلم بکنه. من اون وقت اینجوری نوشتم، ولی الان به ذهنم میاد اطلاق داره، الان به ذهنم میاد که اطلاق داره و شارع در واقع اصلا باب رو باز کرده، ولی اون که در مورد ممکنه یه اثر نکنه، ولی به طور کلی وقتی این اجازه رو داد عملا یه بازدارندگی عمومی در اینه. این حکمتشه، نه اینکه علتش باشه و حکم رو مقید بکنه. کسی که ظلم میکنه میشه اشکالاشو بر شما، ولی اون که حالا در این مورد چی نیست، موجب تشفی مظلوم میشه، شاید همین خوشحاله تشفی او رو میخواد، بنابراین حکمتش معلوم نیست. بازدارندگی در همون مورد به طور منجز باشه، شأنیت بازدارندگی نوعی در این هست. ممکنه علتش و حکمتش همون تشفی باشه، ولذا چون احتمال اینها رو میدیم اینجور نیست که یک قرینیت عرفیهی وجود داشته باشه که بیاد منع بکنه از انعقاد اطلاق و منصرف بکنه جواز غیبت از ناحیه من ظلم، منصرفش بکنه به کجا؟ به جایی که نقشی بالفعل در اون دفع ظلم داره. نه، برای اینکه ممکنه که چون دلیل که اطلاق داره، ممکنه که علتش همون حکمت تشفی باشه یا همون شأنیت بازدارندگی باشه، ولی حالا اینجا بازدارنده نیست، این بعید نیست، ولی برخلاف اینه که وقتی تأمل اونجوری ذهنمون به اون سمت تقویت انصراف رسیده بود، به نظرم وجه دوم درسته که انصرافی نداره و اطلاق داره دلیل. این هم فرع دوم. فرع سوم، که این هم مهمه، اینه که خب غیبت او که جایزه است، مظلوم میتواند ظالم را غیبت بکنه، یجوز للمظلوم اغتیاب الظالم، یطرح سؤال آخر، و اون سؤال آخر این است که در همون جهت ظلم و فعل قبیح ظلمی که به او روا داشته است جایز است غیبت او، که بگه این همسایه دیوار مرا خراب کرد، یا این شخص مثلا حیثیت مرا برد، یعنی همون جهت تعدی و ظلم او را آشکار بکنه و برای دیگران بگه، چیزی که دیگران هم ازش مطلع نیستن اون را بیان بکنه، عیبش را بگه، منتها همون عیبی که عبارت هست از ظلم آقای زید به این امر مظلوم، امر بیاد همون ظلم او را بگه، این فقط جایزه، یا اینکه نه جواز غیبت دایرش عام‌تر از اینه، میتواند هم ظلم او را بیان بکند، هم سایر معایب او را. حالا که بهش ظلم کرده، میگه که این خونه منو خراب کرد، ماشین منو چه کرد، نمیدونم امثال اینها، و میتواند بگوید که خب این شرب خمرم میکنه، یا این فرد شرب خم میکنه، یا مرتکب فلان معصیت میشه. این سوال بعدی اینه که مقید است جواز غیبت به همون بیان ظلم یا شمول داره و جایز میشه بیان همه عیوب او ولو غیر از اون جهت ظلم باشه، سایر معاصی که انجام میده که ربطی هم به او نداره. حالا که وقتش شده دیگه میگه اونام رو بگیم، اینام جایزه یا نه. همینطوره دیگه، دیدی وقتی طرف در مقام انتقام و چنان برمیاد دیگه هرچی داره میگه، پتش رو آب میریزه، هرچی داره براش میگه. خب هرچی داره میشه بگیم که جایزه گفتنش یا نه. اینجا اون چی که در کلمات هست دو قوله و ما یک احتمال سومی میدیم. اون چی که در کلمات فقه هاست، یک قول اینه که بله جایزه، مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه همینجور میفرمان که بله ظاهر اینا ادله اطلاق داره. لا یبلغ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، میگه جهر بالسوء بدگویی طرف این درست نیست مگر در موردی که شخص مظلوم باشه که میشه بدی های اون رو بگه غیبتش بود. و اطلاق این ادله به نظر مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه محکمه و بر اساس این اطلاق بیان هر عیبی چه ظلم او چه سایر عیوب او جایز است به خاطر اطلاق. وجه دیگری که فکر میکنم الان آقای خویی امام اینا اینجوری میفرماند و جمعی دیگری اینجور میفرماند اینه که نه، این مناسبات حکم موضوع در دلیل موجب انصراف میشه، یعنی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، میگه مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که مظلوم که میگه مجاز است جهر به سوء از مظلوم، این جهر به سوء در محدوده همون مظلومیت اوست، همون جهتی که موجب ظلم او شده، فراتر از این نمیشود قائل شد. اینم انصرافی است که دعا شده و میشه. این دو تا وجه یک که فقط منصرف به بیان ظلم او ولا غیر، بقیه دیگه همه اطلاقات حرمت غیبت محکمه در اونجا و تخصیص نمیخوره. وجه سومی که میشود اینجا احتمال داد اینه که بگیم این انصراف را میپذیریم نسبت به بیان عیوب، اما عرض شود که اما در آیه شریف جهر به سوء فقط بیان عیوب او که نیست، بنابر اون احتمالی که ما تقویت کردیم، جهر به سوء لعنم میگیره، نفرینم میگیره، بدگویی های این شکلی هم رو میگیره که حالا غیبت نیست. ممکنه کسی بگوید بله در باب غیبت میگیم غیبت او فقط در ظلم او جایزه، اما و غیر عیوب دیگر او رو نمیشه برشمرد، اما جهر به سوء در قالب های دیگه جایزه، مثلا نفرینش بکنه، سبش بکنه، اینا جایزه که کار به عیب عیوب دیگه شو نمیگه، ولی از حیث ظلم دائره تعرض به او بیشتره. این وجهی که ما میگیم تفصیل در اون بحث قبلی نیست، اون بحث قبلی بالاخره غیبتش در غیر ظلم جایزه یا جایز نیست، یا میگیم اطلاق رو میگیم انصراف، منتها این یک ملاحظه است. این وجه سومی که من میگم و اونه که حتی اگر بگیم غیبتش جایز است فقط در محدوده ظلم، انصراف داره به ظلمش نه به عیوب دیگه، سوء من القول در قالب لعن و نفرین و سب و اینها هم جایزه، این نسبت به اون جایزه، حالا که مظلومه میتونه تند بشه به او، پرخاش بکنه، و سبش بکنه، لعنش بکنه، این جایز میشه. ولی غیبتش بعید نیست. اینجا حالا اون اطلاقی که در وجه قبل میگفتیم اینجا خیلی برامون منقح نیست، بعید نیست که بگیم نوعی انصراف وجود داره به اینکه مظلوم همون جهت مظلومیت خودش رو میتواند بیان بکنه. و حالا در این حال برام آقای تبریزی قائل به اطلاق هست. خب اینجا ما با نوعی تردید در این حقیقت از اینجا عبور میکنیم. قدر متیقنش میشود همون جهت ظلم و در غیر اون احتیاط وجوبی میشه ترکش، اینجا همچه حالتی میشه. این هم فرع سوم در اینجا. اینا شو میشه بگو. حالا نه نه اونا اون سیره است، میخوایم از اون کلمات اینجور استفاده بکنیم، اون جهات دیگه درشه. مثلا یزید نسبت اون جهره به فسق داشته، یعنی اینوان فقط این نیست، اون جاهره به فسق بوده، یا اینکه حکومت میخواسته متکفل بشه، یه ظلم بالایی است که اون مصلحت عامیه که بر همه اینا مقدمه. حتی ممکنه حالا بعدا یه جای بحث میکنیم، بهتان هم ممکنه یه جای جایز بشه در جایی که میخواد بدعت بذاره، که دی فتوا دادن که بهتان که میزنه حتی میشه دروغ به او ببندی. این خیلی عجیبه که حالا بعدا بحث میکنیم، یه جایی بحث میکنیم. اون جهات اون شکلی داره، ولی اگر اینجور نیست، ظلم عادی اینجوری شده، حالا بره چیزای دیگه‌ش هم بیان بکنه، عیوب دیگه‌ش بگه، اینجور اطلاقی خیلی چی نیست. اینم حالا جهت سوم. جهت چهارم هم این است که این حکم جواز غیبت از ناحیه مظلوم درباره ظالم علل قاعده مادامی است که ظالم توبه نکرده یا در صدد جبران بر نیامده. و الا اگر حالا این ظالم آمد توبه کرد، اومده عذرخواهی کرده پیش او، میگه که اشتباهی کردیم، عذرخواهی میکنه، توبه میکنه، اگر قابل جبرانه جبران میکنه، اینجور چیزی اگه باشه، علل قاعده حکم دیگه اینجا رو نمیگیره. الا من ظلم، مادامی که مظلوم است و مادامی که طرف ظالم است، اما اذا تغییر این عنوان به توبه او به جبران و هرچه هست، این دیگه به نظر میاد دیگه وجهی نداره که به اطلاقی در اینجا باشه که اونجام رو بگیره. اگر اطلاق لفظی چیزی هم باشه قطعا منصرفه. این آدم
تکرار کنه چیه؟
اگه بعد دو دفعه ظالم بشه ممکنه، بله ممکنه، بله اینم یک مطلب، بله ممکنه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجمم این است که آیا این اطلاق داره جواز غیبت ظالم، هر ظالمی اونم غیبتش تا بی نهایت هر چه میتونه به اینجور چیزی هست. حالا این کسی واده همسایه ظلم به او کرده، حالا او هر مجلسی بگد و هر جایی بگد و بره پشت مثلا یک شبکه ماهواره‌ای هم بگه این قصه را، این سوال طرح نشده در کلمات فقها از حیث تکرار اون غیبت، حتی در همون جهت ظلم. حالا غیرش که ما تردید کردیم، در همون جهت ظلمش تکرارش و دائره بست اون غیبت، اینم مطلقه تا هر جایی شد و هر طوری شد. به نظر میاد که اینجا حداقل یه مراتبی داره که اون شامل دلیل ازش منصرفه. به هر حال از ضرورات تتقدر و به قدرها، تتقدر و به قدرها فل جمله اینجا هست. حالا یک همسایه او زده ماشینش، یه ماشینش رو شکسته، یا آب انداخته پی ساختمانش رو چه کرده، نمیدونم اینجور چیزی. حالا او بیاد بره پشت نمیدونم رادیو هم اینو بگه، این مثلا بیاد تو نماز جمعه برنش اینجا اعلام بکنه، در حالی که مثلا هیچ چیزی. یه مقدار این تردیده، بعیده که اینجور اطلاع من ظلم ولو به ظلم خفیف میشود غیبت وسیع و دامنداری کرد. نیست، در یه حدی که شأنیت بازدارندگی داره یا در حدی که تشفی متناسب با اون مورده. اما اگر در این دیگه نه، هیچ که نمیگه تشفی با این حاصل میشه، این تشفی دیگه حالت مریضی داره اگر کسی اون حالت رو بخواد انجام بده، یا بازدارندگی نوعی این نیست. اما حد معدوی تو محلش بگه یا تو ادارش بگه مثلا اینجوری، ولی اون بیاد به قول ایشون تو نماز جمعه هم اعلام بکنه، نمیدونم تو راه به مایی اونجای بلنگو دست بگیره بگه که مثلا. این به نظر میاد که اینجور شمول در این دائره مطرح نفرمودن در کلمات، اینم فیه اشکالو. نه اون اگه باشه قطعا چرا هست؟ اگه نه، ما فرض میکنیم استیفا نیست، شأنیت بازدارندگی عرفی هم میگه در این حد لازم نیست، یعنی پایین ترش دیگه انجام میگیره. نه اون باشه چرا؟ چرا به قدرها میگیم؟ ولی یه ظلم وسیعی است که به یک شهری ظلم کرده، به یک کشوری ظلم کرده، اون مانعی نداره، اون قطعا میشه چه کرد. بله؟ یعنی هر چقدر ظلم وسیع تر باشه به تناسب اون طبعا غیبت وسیع
مظلوم اضافه کرد ظالم میشه. خود مظلوم اگه پخش بکنه زیاده
بکنه
خودش ظالم
میشه. بله، یعنی اگر حالا همین اگر گفتیم جایز نیست و به حد متعارف باید اکتفا کرد، نمیگیم به حد ضرورت ها، به حد متعارف باید اکتفا کرد، طبعا فراتر از اون دیگه خودش میشه ظالم در واقع. این هم درش یک تردیدی ما داریم، حالا گرش طرح نشده. و نکته آخرم احتمالاً این است که این بحثی که گفتیم، این حالا تنبهات قصه است، چیز جدیدی نیست. این عنوانی که ما تظلم و ظلم اینا میگیم، ولی اون که ظالم متجاهرم نباشه اینو میگیم دیگه، چون هم از اینه که متجاهر باشه نباشه، چون اگه ظالم متجاهر باشه که همون عنوان تجاهر قبلی کافیه برای اینکه غیبت جایز بشه. نه، اینجا ظالمیه که متجاهرم نیست، اطلاق داره، من ظالم میتواند غیبت بکنم، چه ظالم نسبت به او متجاهر باشه چه متجاهر نباشه، این هم حالا روشن اطلاق داره. نکته دیگری هم که اینجا هست، این ظلم که این نکته خیلی مهمه، حالا این الان به ذهنم آمد، و اون این است که یک نکته حالا کمتر دارای اهمیت رو میگم بعد اونا، اینی که ظلم که اینجا میگیم اهم از اینه که ظلم به خودش یا حالا بستگان و نزدیکان و مرتبطین و حوزه کارشی اینجا بشه، اون اطلاق داره میگه. اما نکته مهمتر اینه که بله بله اینه که ظلم به خود او یا نزدیکانش و مثلا مرتبطین و اینها رو میگیره، چون به نحوی گویا به او هم ظلم شده، تا اونجایی که صدق بکنه که او هم ظلم بهش شده، یعنی وقتی به فرزندش تعرض میشه یا مثل اموالشه، چیزهایی که به او چیز داره، این نوعی ظلم میشه. اما سوال اینه که آیا دائره این تا این حد از دائره را شامل میشود، یعنی ظلم به او یا به مال و جان و نفس او یا به نزدیکان و اقربا و امثال اینها، این شامل می شود. اما میشه این مقدار از اینم وسیع تر کرد، بگیم ظلم شده به همشهریش، این نوعی ظلم به اوه، یا نمیدونم به هموطنی او و امثال این. این دیگه حالا تردیده دیگه، ظلم در یه حدی که عرفاً بگن ظلم به اوه. بله اگر مثلا حاکم یه جاییست، رئیس یه جاییست و در دایره ریاست او یا حکومت او داره به کسی ظلم میشه، او اینو به نحوی عرف منتسب به او میدونه، میگه برای او هم غیر از اونی که مستقیم مظلوم شده، برای اونی هم که رئیس اوست، پدر اوست، همسر اوست یا حاکم این منطقه است، اینجا گویا ظلم به اون شخص ظلم به اینم هست. اینه که بعید نیست که بگیم دامنه این یعنی قطعا دامنش اوسعی از شخصه، ولی در حد اقربا و اینها قطعا میگیره، پدر و مادر و فرزندان به نوعی ظلم، یعنی غیر از این که برای خود بچه جایزه غیبت اون شخص، برای پدرش هم جایزه غیبت اون شخص، چون به نحوی این ظلم بچه ظلم به او هم هست. و عرفاً دایره از این وسیع‌تر هم ممکنه باشه، مثلا در جوامعی که قبیله ایست، خب رئیس قبیله وقتی به یک فردش هم داره چی میشه؟ گویا داره به او ظلم میشه. یا حالا در حکومت اگر باشه، وقتی که به یک شهروند یک کشوری در یک جایی یک تعدی میشه، دولت این کشور این حق گویا به این دولت ظلم شده، و اون وقت این دولت و حاکم و حکومت حق داره این غیبت بکنه، تظلم بکنه، غیبت بکنه. این تابع عرفشه و به نظرم میاد اینا عرفیه، یعنی خانواده، قبیله و جایی که رئیس یه جایی، حاکم یه جایی سنا میشه. اما جایی که بله
نه
بله دیگه همین داره میگیم. ببینید اومده فلان دولتی، بله نه نه نه، حالا فرض می... نه فرض که فرض ما حال، حالا بگی فرض که بله بله ما همین رو داریم میگیم. بله بله رفته یک حکومت دیگری نسبت به این فرد، یا حکومت نه، یک شخصی در یک دولت دیگری آمده یکی از شهروندان یک کشور دیگری رو بهش ظلم کرده. این ظلمم ظلم مستوریه، اینجوری نیست که مکشوف باشه. خب حکومت اینجا به لحاظ این که گویا ظلم به او، ظلم به این دولته، به این حکومته، و این براش غیبت جایز میشه. بعید نیست اینجور باشه. و این که ما بگیم ظلم یعنی همون شخصی که بالمباشره مورد ظلم قرار گرفته، فقط این ولا غیر، به نظرم یه دایره کمی وسیع تره، منتها شمولش حالا نسبت به زن و فرزند و همسر و خانواده او این تقریبا متیقنه که مصداق ظلم به او هم میشود. بعید نمیدونیم که خود اوسعی از این باشه، مثل این مثال حکومت یا قبیله، عشیره و همسالی. بله اونجایی که حالا این شخص خودش شهروند این کشوره، یه شهروندی در گناه کرد در چی آهنگری به اونجا گردن مسگری، اونجایی حالا یه کسی در اونجا ظلمی بهش شده، حالا این شخصی که اصلا ربطی به اون نداره، بله برادر ایمانیست، هموطنه، نمیدونم مسلمانه، مؤمنه، چی اینا، این حالا مجوز بشه بگی ظلم به او، گویا ظلم منم هست، این یه مقدار بعیده، یعنی حتما درست نیست. این
قیمت کفار
بله؟
تجاوز زمانی،
مرور زمانی. آها مرور زمان، حالا اون تو بحث قبلی بود که چیزی که همون گفتم تتقدر و به قدرها، یکیش هم همونه، یعنی اینکه حالا یه مدتی گذشته یه ظلمی 10 سال قبل کرده و تماشا رفته دیگه، حالا بعد از 15 سال بخواد بگه اینم بعیده اینقدر اطلاع داشته باشه، نظیر همون تتقدر و قدرهای قبلی است. اینم در این جهت. خب فکر میکنم حالا این 7-8 جهتی بود که در ذیل این تظلم وجود داشت
دیگه. امکانش نبوده
اون حالا باز میشه، ولی بعید نیست. خب ما دومین استثناء هم دیگه تمام میشه، بعضی استثناءات دیگه رو ملاحظه میکنید که چه میکنید. این دوتا از اون مواردی بود که دلیل خاص داشت، بقیه استثناءات دیگه همه میاد تو چارچوب های قواعد عامه و تزاهم و امثال اینها که یک نگاهی هم به اون بحث خواهیم داشت. و صلی الله علیه و آله.